أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، وهو يتحقق بأمور: السادس، إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم. استعمال آب در وضوء یا غسل رو واجب اهم اصلا فرستیم که باهاش معارضه کرده، مثل جایی که بدن یا لباسش نجسه و آب هم ندارد مگر به قدر یکی از دو امر که عبارت باشه از این دو امر: رفع حدث یا خبث، یا وضوء بگیره یا بدن یا لباسش رو آب بکشه. فرمودن ففی هذه الصوره یجب استعماله فی رفع الخبث و یتیمم، استعمال بکنند این رو در رفع خبث و تیمم بکنند. خب، قدر مسئله ای که ایشون فرمودن اینه که اذا عارض واجب اهم، از باب اهمیت دارن ذکر میکنن، قدرش اهمیت. لیکن در ادامه وقتی میخوان توضیح بدن اینطور میفرمان لأن الوضوء له بدل و هو التیمم، که عرض کردیم که به نوعی عموم این مرجحات برمیگردد به همون بحث اهمیت و اهتمام. الان بیان سید صاحب العروه همینه، ایشون صدر مطلب، تیتر و عنوان مطلب رو اهمیت بیان کردن، اما ذیلش وقتی میخوان این جهت اهمیت رو توضیح بدهند بحث بدل رو مطرح میکنن، مسئله بدل داشتن و نداشتن رو مطرح میکنن. میفرمان لأن الوضوء له بدل، وضوء داره بدله، و هو تیمم، به خلاف رفع الخبث، آب کشیدن بدن و لباس، که این که بدل نداره. ما انه منصوص فی بعض صوره، که حالا احتمالا مرادشون روایت ابو عبیده باشه، از روایت ابو عبیده علاما ببالی در باب غسل زن حائضه که مقداری آب دارد، که اگر با این مقدار آب عطیره از خبث بکنه دیگه آب کافی برای غسل براش نمیمونه، و اگر بخواد غسل بکنه خب طبیعتاً با بدن نجس که نمیشه. اینجا دارد که مثلا اون موضع رو آب بکشه تطهیر بکنه از خبث و بعد تیمم بکنه بدل از غسل، که حالا آقایون اینجا هم خواستن ازش استفاده بکنن. حالا بگذارید، ما فعلا به اون روایت کاری نداریم، ما همون بحث تضاحم برای اون مهمه، محل بحث ما محل شاید تضاحم. حالا و هو تیمم بخلاف رفع الخبث، ما انه منصوص فی بعض صوره، والاولا ان یرفع الخبث اولا ثم یتیمم. چرا؟ مگر نمیشه با بدن نجس تیمم کرد؟ مثلا من لباسم نجسه میخوام تیمم میکنم، چون ربطی به هم داره. نه ایشون میگن نه اول این کار انجام بده. چرا؟ برای اینکه اون آب مصرف بشه که برای تیمم دیگه فاقد الماء باشه، آب مصرف شده باشه قبلش که دیگه این فاقد الماء باشه و بخواد تیمم بکنه. والاولا ان یرفع الخبث اولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، عنوان فاقد الماء صدق بکنه در حال تیمم. خب حالا اگر این کارو نکرد و اذا توضع او اغتسل حين اذن بطل، این باطله. من تذکران اصلا سبق لسان شد این بحث رو جناب صاحب العوه در تیمم داره مطرح میکنه نه در وضو، لذا وقتی میگه تیمم بدل این اهم از وضو و غسله. لذا اینکه عرض کردم که حالا از روایت ابو عبیده میخوان اینجا استفاده کنن جاش هم از که استفاده بکنن قابل غسلم چی میشه برای چون مثال ما تو وضو بود لذا من ذهنم پر از وضو بود ولی نه مدواز کاربرد دارد چون به غسل من فرق نمی کنه تیمم بدل از وضو بدل از غسل فرق نمی کنه. حالا برتر و اذا توضع او اغتسل حین اذن بطل، چرا؟ لانه مأمور به تیمم ولا امر بالوضوء او الغسل، مأمور به تیمم امری برای وضوء یا غسل. نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به ايضا يتعين صرفه في رفع الحدث، اگر چیزی برای تیمم نداشته باشه و این آب رو بخواد در رفع خبث استفاده کنه، بعد از اینکه آب در رفع خبث استفاده شد چیزی هم برای تیمم نیست. حالا فرض این در یک اتاقی در یک جایی مثلا زندانی هستش، مقدار آبی حال در اختیار رو قرار دادن، اما دیگه اونجا کفش مثلا فرش و موکت و یا هرچی هست، دیوارش هم سرامیک هرچی هست، بر تقدیر چیزی برای تیمم نداره، وسیله برای تیمم نداره. آب رو هم که قبل از این مصرف کرده برای تطهیر برای رفع خبث میشه فاقد الطهورین. اگر شد فاقد الطهورین دیگه نه آب دارد نه ابزاری برای تیمم نه تراب دارد، اصلا دیگه نماز نمیتونه بکنه. نماز با نجاست بدن یا لباس میشه، اما نماز بدون طهورین نه، این نمیشه، نشده. پس نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم بهی ایضا یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهم ما أن الأقضاء بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. نقول شما چرا مخلی رفع الخبث بکنی؟ نقول مخلی نماز بکنی، میگه اصلا نمیتونی نماز بخونی، لا صلاة الا به طهورن، بدون طهور نمیشه نماز خون. حالا این طهور رو ناظر به حدث اگر بگیریم، یا اصلا بدون غسل یا وضوء یا تیمم نمیشود تو بخوای نماز بخونی، این فایده نداره، تو بدنت هم آب بکشی تأثیر رو نداره. اما از اون طرف اگه وضوء داشته باشی ولی بدن نجس نباشه، بدن نجس باشه ولی به هر دلیل نمیتونی بدن تو آب بکشی، اینجا مانعی نداره، میشه نماز خون، میشه نماز خون. پس این بدن زخمه نمیتونه آب بکشه، امکان آب کشیدن نیست و اینم مقدار معفو هم نیست، بیش از مقدار معفوه، مقدار دم موجود در بدنش بیش از مقدار معفوه، در این حال میتونه نماز بخونه، نماز اینجا متمشی میشه، میتونه نماز بخونه، الا انه که اما بدون وضوء تیمم غسل همه اینا نتونه انجام بده، طبیعتاً عرض می‌کنم که اساساً نماز هم نمیتونه بخونه. خیلی خوب، پس اینجا الان مثالی شد برای بفرمایید که بدل طولی اضطراری، بدل طولی اضطراری من یه نکته ای رو میخوام استفاده کنم از این بیان آخری که داشتند، اونجایی که امر دائر شد میان جایی که اساساً نماز رو بدون طهارت از حدث بخواند و مقدم بدارد خبث رو، گفتیم این نمیشه. اینجا حدث مقدم است رو رفع خبث در یه همچین صورت. میخوام اینو اضافه بکنیم به اون موارد کشف اهمیت. ما گفتیم طرقی رو برای کشف اهمیت در ذیل برخی از اینها میتونه قرار بگیره. یکی از طرق اثباتی برای کشف اهمیت جعل بدل اضطراریه، یعنی این نشون میده شارع مقدس ولکن نیست، نمیتونی حالت بعدی، نمیتونی حالت بعدی. ما نیدم در صلات گفتیم دیگه، لا تترک و حالن، ایستاده نمیتونی، نشسته نمیتونی، خابیده نمیتونی، با اشاره به هر حال رها نمی کنه صلاتو. همینطور عبدالی براش در نظر گرفته که این نشد حالت بعدی، این نشد حالت بعدی. اما روزه چطور؟ روزه نمیتونی، هیچ، تمام صابر برمی رو همسی یکی یکی بدلی در کار می نمیتونی صابر خلاص برطا فرط می که. اما در صلات اینطور است. حالا خود این میتونه دال بر این باشد، دال بر اهمیت باشه، دال اونجایی که بدل طولی اضطراری در نظر گرفته شده، این نشون میده که این اهمیت داره. خب پس بگید آقا اگه اینطور هست، شما دارید میگید که آقا این که بدل داره، اون که بدل ندارد بر اینی که بدل دارد مقدمه. از اون طرف دارید میگید این که بدل اضطراری دارد، پس این نشون میده که این اهمه. چه دقیق چیست؟ عرض میکنیم نه، اینی که بدل طولی اضطراری دارد نشون میده که اصلش موضوع فوق‌العاده مهمیه در نظر شارع، اما بدلی داره. این نشد بعدی، این نشد بعدی. و از همینجا استفاده میشه که اصل ملاک، اصل ملاک در همه این ابدال محفوظه، گرچه ممکن است که اون شق اول کلمه بشه مبدل، او واجد بیشترین سطح ملاک باشه، بدل اضطراری واجد ملاک سطح پایین تر باشه، اما اصل ملاک رو دارد. این به درد ابحاث بعدیمون میخوره، به درد همین بحث بچه تقدیم میخوره. عرض خواهدی که نشون میدهد که او اصل ملاکی که در طهارت هست برای صلات تیمم هم دارد این رو، الا اینکه بله خب وضو این یک ملاک بالاتری داره، یک میزان بالاتری از ملاک در وضو وجود دارد که در تیمم نیست. خب این مثال برای این. برخی از امثله دیگری هم که در اینجا قابل ذکر هست، حالا عرض کردم مثلا این ذیل این مطلب کاملا به اهمیت برگشت، برخی از امثله دیگری هم که اینجا مطرح هست، اینا در واقع به اهمیت برمیگردد. یعنی از نظر مبارکتون که نمیتونیم با عنوان واجد بدل بودن و فاقد بدل بودن بینشون ترجیحی قائل بشیم. فرض فرمایید امر دائر بشود بین المضیق و الفوری، امر دائر بشه بین مضیق و فوری. خب در اینجا مثالش چی باشه؟ ازاله نجاست عن المسجد و صلات فی آخر وقتها. صلات فی آخر وقتها این مضیقه، ازالت نجاست عن المسجد این فوریه. کدام بر دیگری مقدم باشه؟ کدام مقدم باشه؟ ما اینجا میگیم مضیق بر فوری مقدم، مضیق بر فوری مقدم. خب اینو یا از باب اهمیت باید بیان بکنیم که بگیم مضیق دارای اهمیت است، اهم است از فوری، یا اینطور توجیه بکنیم که اگر مضیق در این وقت خاص خودش اتیان نشود دیگه تمام میشه، دیگه هیچ وقت نمیشه اتیانش کرد، از بین میره. اما اگر فوری فوراً اتیان نشود خودش قابل تدارکه، فقط قید فوریتش قید اینجا فوت شده است. خود این قابل تدارکه، ازاله نجاست از مزمون نجاست که از بین نمیره، که این نجاست میمانه تا هر زمانی هم که من برم بیام فلان از این حرفا نماز بخونم هر کار بکنم نجاست هستش. من اینجا فقط او قید فوریت رو رعایت نکردم، اما اصل ازاله رو میتونم انجام بدم. خب این به بچی باشه. ذیل همین من میخوام یه مورد دیگه هم عرض بکنم، اینکه احد الواجبین صاحب وقت اختصاصی باشد اما الواجب الاخر وقت اختصاصی نداشته باشه. فرض بفرمایید که شما میخواید صلات یومیه بخوانید، صلات یومیه، نماز ظهر عصرتون رو میخواید بخوانید، همزمان کسوف هم بشه، خورشید گرفتگی. خب ما الان تو آخر وقت نماز ظهر عصریم، 7-8 دقیقه مونده به غروب، ما میخواییم الان نماز ظهر عصر بخوانیم، همزمان کسوف هم شده است. خب در اینجا آقایون چی میگن؟ اینجا تقریبا میشه گفتش که یک امر اجماعی مجمعون علیه که همه میگن که از محضر مبارکتون که صلات یومیه بر صلات آیات مقدمه، صلات یومیه بر صلات آیات مقدمه. اول نماز ظهر و عصر که بخون، البته صلات یومیه فی آخر وقتها و نه به عنوان واجب موسع، نه جایی که مضیق شده، الان صلات یومیه مضیق شده و در حالی که مضیق شده است از اون طرف بفرمایید که کسوف هم شده. خب اینجا ما میتونیم بگیم که اجماعی است که صلات یومیه مقدم میشود بر صلات آیات. خب حالا ما چطور حلش بکنیم؟ یا این رو از قبیل دوران ام بین المضیق والفوری در نظر بگیریم، بگیم که صلات الآیات این واجبون فوریون، انسان باید که اتیان بکنه، از منظر مبارکتون که فقط حال در زلزله نمیشه که مثلا که این زلزله نماز بخواد بخونه. خب البته بله از اگر در بقیه مواردش حالا خسوف و خسوف و امثال ذالک و مثلا اینها انسان بگد که، یا مثلا اون برای رعد و برقی که اون مردم بترسن اونه که حالا نمیشه دیگه، حالا همون هم بعد انسان سریعتر نمازشو بخونه، نماز آیاتشو بخونه. اما اونهایی که مثل خسوف و خسوف و اینا هستش که اینا یه زمانی دارد دیگه، ولی زمانش محدودیتی دارد. عرض محضرتون که خب یا ببریم از قبیل مضیق و فوری قرارش بدیم، یا این که بگیم نه همون عنوانی که گفتیم مناسب تر است، یعنی دوران امر بین واجبی که دارای وقت اختصاصیه و واجبی که وقت اختصاصی ندارد، وقت مختص به خودش چی ندارد. اینجا اصلا کاری به فوریت هم نداریم، میدونید صلات آیات داخل وقتش مثلا کسوفیست، گفتن آقا این 1.5 ساعت طول میکشه از زمانی که خورشید گرفتگی آغاز میشه تا کاملا باز بشود، شما 1.5 ساعت وقت داری نماز بخونید. پس اینم نه فوریه نه مضیقه، یعنی هیچ کدوم از تو عنوان برش بار نمیشه، نه فوریست و نه مضیق. تنها عنوانی که برای صدق میکنه همینه که دارای وقت اختصاصی نیست، در حالی که صلات یومیه دارای وقت اختصاصی هست. از منظر مبارکتون که در اصل شریعت ما بگیم که برای کسوف یه وقت ثابت اختصاصی در طول شبانه روز یا در طول سال در نظر گرفته نشده و معین نشده، و هر وقت مسا حصل سببهو، از منظر مبارکتون که اون وقت وقت اداء این نماز هست. خب ما اینجا عرض کردم اجماعی هم هستش که اونی که وقت اختصاصی دارد مقدم میشه. تخریج فنیش چیه؟ تخریج فنیش اونی که از پاره ای از روایات استفاده می شود، از نصوص و روایات داریم استفاده میشه، همین اهمیت واجب دارای وقت مختص است بر واجبی که وقت مختص چی آقا ندارد. پس اینم باز میره جز امثله باب اهمیت قرار میگیره. عرض کردم همه این مرجحات لعل به همون اکثریت اهتمام مولا برگردد، ولیکن حالا بعضی هاش یه عنوان جداگانه هم میشه برای ذکر کرد، بعضی ها نمیشه عنوان جداگانه برای چی ذکر کرد. حالا مختارید که این رو مثلا به عنوان جداگانه بگید که خودش مرجح آخری باشد، یا اینکه نه ببرید ذیل اهمیت مطرح بکنید. خب پس این هم بحث بدل طولی اضطراری که به این بیان عرض شد. قبل از این که بریم به وجه تقدیم، چون لازمون شروع بکنیم تصمیم نمیرسیم امروز جمع و جورش بکنیم، من یه مطلب دیگه ای عرض بکنم و اون این که ببینید ما عبارت میرزای نائینی علیه الرحمه رو خوندیم. ایشون فرمودن که لأنه لا معنا لجعل شیء بدلا طولیا لشیء الا کون ذالک البدل مقیدا بالعجز عن ذالک الشیء و عدم تمکن منه الى آخره. خب ما عرض کردیم که این بیان فقط بیانگر طولیت اضطراریه است، نه طولیت اختیاریه. حالا توجیهی که میخواییم برای کلام ایشون عرض بکنیم اینه، بیان اعلام در اینجا این هست که اساساً مورد بحث ما در جایی که تضاحم بخواد صورت بگیره فقط موردی است که مالا بدل له با موردی که له بدل طولی اضطراری مزاحمت ایجاد بکنه، در اینجا بحث تضاحم مطرحه. وگرنه اگر بدل طولی اضطراری در کار نباشد، در بدل طولی اختیاری یا در بدل ارضی اساسا تضاحم نیست. بگیم چرا؟ می‌فرمایند به جهت این که اون چیزی که واجبه از صلات، طبیعت و صلات واجبه. شما حالا خواستی یه فردی از صلات رو انتخاب بکنی که این عرضون خواهدتون که تعارض پیدا کرده، تنافی پیدا کرده با یه واجب دیگه. اونی که واجبه شماست این فرد نیست، اونی که واجبه شماست کلی صلاته، نه این فرد خواست، شما خودت در این فرد انتخاب میکنی. این در بدل طولی اختیاری. اما در بدل ارضی که از این موضوع هم واضح تره، در بدل ارضی از همون اول واجب شما سه امره. واجب شما یعنی در واقع واجب شما الفرد المردده، واجب شما الفرد المردد بین سه فرده، شما میتونید یکی از این سه فرد رو انتخاب بکنید. پس در واقع اون واجب نیست که با واجب دیگری تضاحم پیدا کرده، بلکه یه فردی از افراد با اون تضاحم پیدا کرده که اون فرد میتونه مصداق واجب چی نباشد، ولذا اساسا تضاحم چی پیش نمیاد. لذا بزرگان مثل میرزای نائینی موردی رو که اینجا مورد بحث میدانند فقط همین موردی است که بدل طولی اضطراری باشد با مالا بدل له. ما عرض میکنیم که سلمنا کلام شما درست، لکن نکته این است که ما همیشه اینطور میگیم دیگه، میگیم کلی وقتی که در خارج تعین پیدا بکنه از اون فضای ذهن خارج میشه دیگه، یه وجود خارجی میشه، میشه جزئی، میشه موردی. در فلسفه این رو میگن، ما هم تو بحثای فقهی خودمون این بحثو داریم، اون جایی که بحث بیع هست، بحث بیع کلی و اینها هست. از منظر مبارک این که خیلی خوب، بله اونی که بر من واجب شده بوده او کلی صلات بوده یا الفرد المردد بوده، لکن الان که من حالا به حسن انتخابم یا به سوء انتخابم این فرد خاص رو انتخاب کردم، به هر حال این فرد خاص این تضاحم پیدا کرده است با یه واجب دیگه. اگر هم شما نمیخواید بگید تزاحم الواجب مع واجب آخر، ارمحضرتون که میتونید بگید تزاحم فرد من افراد الواجب مع واجب آخر، این مانعی نداره، این هم میتونه به این عنوان از افراد و از موارد تزاحم به حساب بیاد. ان ابیتم، نپذیرید، بگید نمانم نیپذیریم، لااقل از نگاه عرفی این شبه تزاحم هست، از نگاه عرفی این شبه تزاحم به شمار می آید. خیلی خوب، این حالا دیگه مواردی که در اینجا بود دیگه ما همه را عرض کردیم. فقط تنها موردی که بحث کلام وجود داشته باشیم این است که وجه تقدیم مالا بدل له علا ماله البدل چیست، که این وجوهی ذکر شده است. ما اگر همه این وجوه، بعضی از این وجوه، یکی از این وجوه رو بتونیم بپذیریم، از محضر مبارکتون که این مرجح مورد پذیرش قرار میگیره. اما اگر همچنان که برخی ها هیچ کدوم از این وجوه رو نپذیرفتن، لذا این مرجح جز مرجحات باب تزاحم ذکر نمیشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.